یه پشت خط داریم، شما که از ایشون سوالی ندارید.
نه الان پاسخ این خواهر بزرگوارم خواهم.
من با تو خداحافظی میکنم خانم اکبری و عرض میکنم که انشالله
بله شفا پیدا کنیم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. اجازه بفرما سوال بیننده محترم بعدی دیگرم بشنویم و بعد حضرت علی پاسخگو باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده محترم.
سلام علیکم، با تشکر از برنامه خیلی خوبتون و فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با سلام به کارشناس محترم برنامه، می‌خواستم ببینم که برای اینکه در ماه مبارک رمضان ما دچار عصبانیت نشیم، در لحظه عصبی شدن باید چه کاری انجام بدیم؟
بسیار متشکرم، معرفی هم بفرمایید.
بتونیم برای خودمون حکومت کنیم.
بله.
اصلا دیگه دچار عصبانیت نشیم.
بله، اسم شریفتون رو بفهمید.
من امینی هستم از تهران.
بسیار متشکرم. خیلی متشکر، با شما خداحافظی میکنیم. تا لحظات دیگه جناب دکتر شریفی پاسخگوی سوال شما خواهند بود. خدا نگهدار. خب اما پرسش بیننده اول که فرمودن در واقع من حالا برای اینکه بینندگان در جریان قرار بگیرن، پرسیدن کسی که به علت بیماری یا هر عذر شرعی روزه نمیگیره اما به طاعت و عبادت خدا مشغول به اندازه وسعش و توان خودش، آیا اثرات رمضان و روزه‌داری رو میتونه جذب بکنه یا اینکه نه از محروم خواهد شد از اثرات رمضان؟
بله ببینید، بسیار دغدغه خوب بود. هاش خانم اکبری فرمودن که من نمیتونم روزه بگیرم. ببینید بس اینه، اگه ما پیام روزه رو درک کنیم خواهیم فهمید که روزه که همون صوم و صیام هست و توقفه، در حقیقت اصلش توقف اندیشه ها و روش های نادرست در زندگی، نخوردن، نیاشامیدن و غیره مثالی برای اون توقفه. حدیثی از آقا امیر مومنان علیه الصلاه و السلام داریم که میفرماین از صیام، حالا ببینید آقا امیر مومنان صیام رو چگونه معنا میکنن؟ نخوردن، نیاشامیدن، سر و زیر آب نکردن رو میگن مثال برای روزه است. میفرماین از صیام اجتناب المحارم، صیام یعنی دوری کردن از گناهان. کلمه اجتناب یعنی شیعی رو در جانب خود قرار دادن، دیگه نگاه بهش نکردن، در پهلو قرار دادن. آره. کما یمتن الرجل من الطعام و الشراب. حضرت میفرمایند روزه یعنی دوری کردن از گناه به عنوان ابزار آرامش. آخه ما گناه رو ابزار آرامش میدونیم، میگم اگر غیبت کنم آروم میشم. چیزی که خداوند فرموده است وسیله مبتلا شدن به هزاران ناآرامی است، به سبب اندیشه غلط ما ابزار آرامش میدونیم. میفهمن روزه یعنی به کار نگرفتن گناه به عنوان ابزار آرامش، همچنان که خوردن و آشامیدن را برای آرام کردن زودرس خود به کار نمیگیری. آقا میفهمن روزه اونه، صوم اونه، این نخوردن و نیاشامیدن مثالی برای اون حقیقت.
عجب.
خب این خواهر بزرگوارمون وقتی که عذر دارن، خداوندی که خودش ایجاد عذر کرده است واقف به حالاته، بنابراین هیچ مشکلی نیست. پیام روزه رو اگر این خواهر بزرگوارمون دریافت بکنن و متوقف کنن اون اندیشه و روش غلط رو، مثل این که بخوان با گناه آرومشن، این که بخوان اطرافیان و علت ناآرامی بدونن، این که بخوان با کامجویی و ستیزجویی خودشون آروم کنن، اگر این امر رو در زندگی متوقف بکنن ایشون صائمن.
بله.
اما نمیتونن نماد روزه رو در زندگی به جا بیارن. درست؟ خواهر دوممون پرسیدن چیکار کنیم در این، ما عصبانی نباشیم. خیلی سوال خوبی فرمودن، چون واقعا اینجوری میگن.
چرا خیلی سوال خوب کردن؟
به خاطر اینکه اصلا روزه در واقع یعنی عصبانی نشدن، چون قرار تغییر اندیشه بدیم، چون قرار تغییر روش بدیم، چون قرار اندیشه و روشی که سبب میشد پشت سر هم متوالیان نسبت به این و اون اظهار غضب کنیم تا آروم شیم رو متوقف کنیم.
در واقع اجتناب از هر گناهی این گونه است دیگه. بله.
مخصوصا غضبش. چون کسی اومد خدمت رسول گرامی اسلام و عرضه کرد دین چیست؟ رسول خدا فرمودن که ان لا تقسم، این که خشم نکنی. این که خشم نکنی یعنی خشمت رو به دیگران بروز ندی. خانه این که چه دینی شد، یک کلمه شد، دوباره اومدن بخواد ادامش رو بپرسن. فرمودن یا رسول الله مد دین، دین چیست؟ فرمودن ان لا تقسم. مجدد
تاکید کرد،
مجدد شش بار فرمودن ان لا تقسم. بار آخر طرف ناراحت شد، گفت بابا بقیه دین رو بگو. حضرت فرمودن که اما تفقه الدین، نمیخواهی دین رو بفهمی؟ هو ان لا تقذب، دین همینه،
یعنی فقیه شدن در دینه.
بله، ریشه دین اینه که من مبدا غضب رو بشناسم که محیط آینه است، علت نیست، و نخوام با خشم گرفتن بر دیگران و ستیز کردن با دیگران آرام شم. اگر من بفهمم اون چه سبب شده عمری به دیگران خشم کنم، اهانت کنم، توهین کنم، زد و خورد کنم که اینا همه مظاهر و نمودهای خشم، آروم شم، تفسیر نادرستی بوده که از اطرافیان داشتم. خداوند میگه این تفسیر تعطیل، آثار این تفسیر هم در زندگی تعطیل. بنابراین خواهرمون باید بدونن اگر محیط رو آینه بدونن و دیگران رو منشأ ناآرامی ها ندونن، دیگه از این بعد در صدد بر نمیان با کسانی که مقصر نیستن درگیرشن، به آرامشی میرسن و دارای صفت حسن خلق میشن.
حالا یکی از علتهایی که اینقدر تأکید شده که غضب نکنید، خشمگین نشید، برای اینکه وقتی انسان خشمگین میشه، غضب میکنه، خیلی کارهای بدی که نمیخواد انجام میده و بعد پشیمون میشه، که داریم در روایت هم که کلید همه بدی هاست. اگر به این موضوع هم توجه بشه که اگر من عصبانی میشم ممکنه یه کاری بکنم که بعدا خودم دوست ندارم و بعد خودم سرزنش میکنم.
بله،
این میتونه انگیزه
بده. بله.
خیلی متشکرم. خب اجازه بفرمایید که ادامه مطالب رو از جناب دکتر شریفی بخوایم. بفرمایید ارتباطی که بین در واقع صوم و رمضان و خدا بود که تشریح کردن. حالا جناب استاد، من حالا هر موقعی سر دونستید بگید که اصلا چرا ماه رمضان بهترین ماه، در حالی که ما در خصوص رجب، شعبان هم گفته شده که ماه شریفی است، ماه با عظمتی است، چرا رمضان نسبت اون دو ماه برتری داره؟
ببینید ثمره و محصول اون دو ماه هم پیام دارن. اصلا دینمون دین نیست که درش پیام هست. مثلا ببینید همه دین دارای پیامه. من یک توضیح یکی دو دقیقه‌ای بدم تو پیام ها.
من این سوالو بکنم بعد بفهمید، یعنی در قالب این سوال
کامل ترش.
مگه ما نمیتونیم این روزی که تو ماه مبارک رمضان میگیریم یه ماه دیگه بگیریم، یه روز دیگه بگیریم؟ و میخوام ارتباطش بدم به اون سوال که آیا روزه به رمضان فضیلت داده یا نه خود رمضان فضیلت داره، روزه در رمضان چه تفاوتی داره، و چرا تمام کارهایی که ما در رمضان میتونیم انجام بدیم اگر ماه دیگه انجام بدیم اون برداشت رو نمیتونیم بکنیم؟ اینو من میخوام تشریح بدم.
بله، ببینید در حقیقت خداوند برای اینکه ارتباط بین رمضان و بخشیدن رو با صوم که متوقف کردنه متوجه بنده کنه، این دوتا رو باید کنار هم قرار بده و ظرف و مظروف هم قرار بده. ظرف و مظروف از هم تأثیر میپذیرن و نسبت به هم دیگه تأثیر دارن. ظرف داغ رو توش آب بریزید، آب رو گرم میکنه. آب داغ رو داخل ظرف بریزید، ظرف رو داغ میکنه.
این رابطه دو طرفه مستقیم دارن.
صوم توقف اندیشه و روش گذشته سبب میشه خدا ببخشه. برای اینکه بخشیده شیم باید روش‌ها رو متوقف بکنیم. این دوتا کنار همن. خداوند از این جهت آورده، اینکه شما می‌فهمید فضیلت با کدوم میشه، اونی که ما دنبالشیم رمضانه، اونی که ما به دنبالشیم بخشیده شدنه، اونی که ما به دنبالشیم رفع مشکلاته، اما راهش صومه، توقف اندیشه‌ها و روش‌های غلطه. یعنی اگر صوم نباشد آثار و خواص رمضان عاید ما نمیشه. خداوند در واقع با ظرفی به نام رمضان بنده رو صدا زده و فرموده است بندگان من کدومتون میخواید گناهانتون و آثار شوم این گناهان در زندگیتون بخشیده شه؟ بندگان گفتن همه. فرموده شرطش روز است. یعنی اگر صوم نداشته باشید، اندیشه و روش‌های غلطی که موجب آزار دیگرانه و استفاده نادرست از ابزارهاست، عمری از ابزارهای جسم برای قلب استفاده کردنه، که خواهم گفت در آینده کسانی که به عرفات میرن در ایام حج یاد میگیرن چه نعمتهایی مال جسمه، چه نعمتهایی مال روحه. نعمت جسم مال جسم، نعمت روح مال روح، متاسفانه بنده جاهل عمری قلب ناآرام و روح متلاطم رو با خوراک جسم سربند کرده است.
درست.
خداوند میگه متوقف کن این کار رو، این کار آثار بدی در زندگی داره. این آثار بد همون مشکلاتی است که خستت کرده، رنجورت کرده. اما من خدای حکیم کار غیر حکیمانه نمی کنم. نمیتونم بگم بندگان همه رو قراره ببخشم. خب اگه این گونه باشه، هم مطیع هم عاصی، هم گناهکار هم کسی که دوری کرده از گناه، به یک شکل اگر بخوان در معرض مغفرت قرار بگیرن، کار خدا حکیمانه
از عدالت خدا دوره.
بنابراین باید خداوند در بندگان شرطی را محقق کند و ببینه که در ازای اون شرط اونها رو ببخشه. این میشه رابطه میان رمضان و صوم که حضرت عالی سالگرد و الهی هیچ فرقی نمی کنه. اما پیام رجب و شعبان، رجب ماه رسول خدا و همچنین ماه آقا امیر مؤمنان خوانده شده است که هر دو تعبیر اومده، شعبان با سمودن ماه رسول خداست و رمضان شهر الله است. فرمود آقا امیر مؤمنان فرمودن من بخشی از پیام ها رو به اهل ایمان انتقال میدم. تفسیر رابطه محیط با انسان ها دشوارش به دست آقا امیر مؤمنان بود. به همین دلیل رسول گرامی اسلام فرمودن امیر المؤمنین را از این جهت امیر المؤمنین خوندن که از ریشه ماره یمیرو یمیرو هم العلم، یعنی یقضی هم به انسان ها علمی میده که یاد بگیرن محیط چه رابطه ای با اونها داره. مورد بعدی رسول گرامی اسلامه، یه وقتی فهمیدیم محیط علت ناآرامی هات نیست، آموزه هایی به یاد میدن که با محیط چگونه عمل و تعامل داشته باشی، عفو، صبوری و گذشت. این دوتا رو کنار هم که قرار دادی در ماه مبارک رمضان اندیشه ها و روش های نادرست از زندگی دور میشه، مشمول مغفرت خدا میشی. یعنی اگر رجب نبود که آقا امیر مؤمنان و آموزه های اوست و اگر شعبان نبود، ماه مبارک رمضان تولید نمیشد.
بسیار متشکرم، خیلی متشکرم. خب در خدمت جناب دکتر شریفی هستیم. بحث ما روزه و رمضان هست و فرمودن که یکی از اثرات روزه‌داری در ماه مبارک رمضان و اطاعت خدای بزرگ و مهربان این هستش که علاوه بر اینکه انسان از بخشش خداوند بهره مند میشه، اثرات وضعی گناهانی که در گذشته انجام داده هم از او دور خواهد شد. حالا میخوام از جناب دکتر شریفی پرسش بکنیم که اصلا این گناه استاد منشأش چیه؟ اگر اون منشأ و اون مبدأش رو انسان بتونه بهش برسه و در واقع از اون دور بشه، به نوعی میتونه از گناه فاصله بگیره.
بله، ببینید اصلی ترین مطلب اینه، پرهیز دادن از گناه تا هنگامی که منشأ و علت گناه در وجود فرد به او معرفی نشه هیچ ثمری در پی نداره. مثلا شما ببینید ما صفات زشتی به نام بخل و حسد و کبر و حرص و طمع در وجودمون داره.
بله.
هر کدوم از اینا آثار داره. خود حسد ما رو از عمل به ده ها و صد ها عمل واجب باز می‌داره، به ده ها و صد ها گناه مبتلا می‌کنه.
درست.
ما به جای اینکه هی به بچه‌مون بیایم بگیم غیبت نکن، باید یادش بدیم علت غیبت حسده. وقتی ما حسد رو بهش معرفی کردیم که توی 30 ثانیه حسد از حسدل به معنای کنه گرفته شده، کنه میاد روی بدن انسان و موجودات زنده مینشینه، خون اونها رو که عامل حیات اونهاست میخوره، سلب حیات از دیگران رو موجب حیات برای خودش میدونه.
بله.
از همین صفت حسد رو گرفتن. حسود کسی است که میگه اگر دیگرانی که دارای نعمت و واجد نعمتن که من نعمت اونها رو ندارم و فاقد اونها هستم، اگر اون نعمت از دستشون بره من آروم میشم. چنین فردی که فاقد نعمت است وقتی در مقابل واجد نعمت قرار میگیره در خودش احساس ناآرامی میکنه، چون نمیدونه این ناآرامی علتش در خودشه و حسدشه. فکر میکنه اون کسی که ماشین خوب خریده، خونه خوب خریده، چیزی به نامش افتاده، اون مقصره.
بله.
خب چون اونو مقصر میدونه غیبت میکنه، تا تهمت میزنه، علیهش مطلب مینویسه، دربارش صحبت میکنه،
منفی بافی میکنه
و الی آخر. خب به فرزندمون اگر یاد بدیم، اگر صاحب نعمت دیدی به هم ریختی، متلاطم شدی، بیتاب شدی، مضطرب شدی، علت این بیتابی رذیله‌ای به نام حسد در وجود توست. پس منشأ غیبت، علت گناهی به نام غیبت، رذیله‌ای به نام حسد در توست.
درست.
تو اگر صاحب نعمت رو دیدی، خدا این صاحب نعمت رو گذاشته به عنوان یک آزمایشگاه، تو رو برده داخل آزمایشگاه به عنوان طبیب. ما عادت کردیم پول بدیم داخل آزمایشگاه بریم، خدای غفور چون پول نمیگیره ناراحتیم. آزمایشگاهی به نام محیط، تست به عمل میاد، تست حسد مثبت. وقتی فهمیدم مثبته باید دارو مصرف کنم. خداوند برای اینکه ریشه غیبت رو بخشکاند به بنده میگه در ماه مبارک رمضان تو باید آشناشی با رذایلی مثل بخل و حسد و کبر و حرص و طمع و آثاری که اینها در زندگی داره که تولید گناه میکنه.
بله.
با درک رابطه خودت نسبت به محیط بفهمی محیط این رذایل رو رو میکنه، مانند صاحب نعمت که حسد منو رو میکنه.
درست.
وقتی حسد رو شد، اون موقع به جای اینکه به صاحب نعمت خشمگین بشم، میگم خدایا راستی میخوای منو مداوا کنی، میخوای من روشهای گذشتم رو متوقف کنم، چگونه؟ خدا میگه در سایه امید به وعده های من، تو باید به من اطمینان کنی بنده من.
درست.
من اگر تو با گناه خودت آروم نکنی، با غیبت آروم نکنی، بپذیری که ناآرامی محصول رذایل خودتوست و به جای این که گناه کنی آروم شی، به من واگذار کنی، من جبران میکنم. حالا چگونه؟ خواهرمون فرمودن چگونه خشمگین نشم؟ من لم یغضب فله الجنه. هر کس در هنگامی که با اهانت مخاطب مواجه میشه، اهانت بده اما علت ناآرامی نیست، چون 10 نفر با هم مورد اهانت قرار میگیرن، 9 نفر آرومن، یکی بیتاب میشه.
درست.
اگر اهانت علت ناآرامی بود، باید 10 نفر یک جور بیتاب و مضطرب میشدن. تفاوت در عکس العمل نشون میده علت تامه ناآرامی اهانت نیست. حالا که این گونه نیست، اهانت در من رذیله ای رو کرده، به من گفته راستی تو ناراحتم. میگم آقا من استاد دانشگاه، به من میگی تو؟ میگه بند خدا، میگه ببخشید من نمیدونستم کلمه استادی اگر روی فردی بیاد صفت ممتازی درش تولید میشه که به خدا میگیم الهی انت ربی، به استاد دانشگاه نمیتونیم بگیم.
درست.
متوجه این؟ میگه این رذیله تو که کبرتوس رو شد، دارو مصرف کن. میگم خدایا به کسی که به من گفته تو یک جمع تو چیکار کنم؟ میگه با تکیه به وعده های من آروم شو، بعد بگو جانم. وقتی که گفتی جانم، به جای سوء خلق و خشمگین بودن تولید حسن خلق شده. ماه مبارک رمضان میاد اون رذیله رو معرفی میکنه. اندیشه ای که میگفت محیط علت ناآرامی است، اون اندیشه رو از بین میبره. وقتی که هم منشأ میل به گناه در تو معرفی شد که بخل و حسد و حرص و طمع و کبره، و هم علت ارتکاب گناه که تفسیر نادرست نسبت به محیط معرفی شد، میگه آقا با وعده های من خدا آروم بگی، عفو کن، بگذر، خوش اخلاقی کن، صبوری کن و بدان من خدا جبران میکنم. اصلا رمضان و بخشیدن و متوقف کردن بیکاری، بیماری و مشکلاتی که در زندگی تا حالا داشتی، یعنی جبران در دنیا، غیر از اینکه در آخرت هم برات جبران میکنم.
درسته. خیلی متشکرم. یا در راستای معرفی منشأ گناه، مثلا وقتی به انسان سفارش میشه و واجب میشه که به نامحرم به دید لذت نگاه نکن، میتونه این منشأ خیلی گناهان بشه. اگه انسان بدونه که این نگاه و این در واقع نگاه خطا اون مرتکب مسائل شهوانی خواهد کرد و در ادامه ممکنه مرتکب کارهای دیگه بشه، قطعا از این دوری خواهد کرد. ما یه حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم جناب دکتر شفیع، اگر اجازه بدید من ازتون پرسش کنم این مسئله
تمام. فقط نسبت به مثالی که از طرف فرمودین یک مقداری تعمیق باید صورت بگیر. ببینید خود نگاه هم گناست، باز محصول یک میله.
درسته.
خداوند میاد مثلا شما میگی که من به حمدالله اصلا تا حالا مرتکب گناهی به نام نگاه به نامحرم نشدم، بله. میگم چقدر جالب، خدا رو شکر. بعد میگم چرا؟ میگه راستشو بخوای اصلا تا حالا تو زندگی نشده در معرض نامحرم قرار بگیرم. میگم راستی اون تقدیر و تشکر رو پس میگیرم.
کار مهمی نکردی.
کار مهمی نکردی. در محیطی باید قرار بگیری، نامحرم از کنارت عبور کنه، اون نامحرم هم زینت، زیور و آراستگی داشته باشه، بعد بگی خدایا در خودم نسبت به این نامحرم حس میکنم میل دارم. خدا میگه این میل رو میخوای بگی نامحرم تولید کردی یا نه، در تو بوده، این نامحرم که از کنار تو عبور کرد میل پنهان تو را آشکار کرد. اگر میل رو آشکار کرده است، پس اصل عیب در تو بوده، پنهان بوده. خودتو انسان خوبی میدونستی. خدا میگه بنده من که خیلی خودتو خوب میدونی، کم کم بهت معرفی میکنم خودت رو. بنده من طبیبم، فرمود که من طبیبم و انتم کل مرزا، تو شما بیمارید. برای منشأ میل به نگاه در درون ماست، اون گناه و گناهان دیگه همه ناشی از اون میلی است که محیط روش میکنه.
درسته. در واقع طبق فرمود حضرت عالی، هر گناهی میتونه منشأی باشه برای گناه دیگر، و ضمن اینکه منشأ ابتدایی و اولیش در درون ماست، بیماری وجود ماست، اونو باید پیدا بکنیم. خدا کنه به حق این روزهای قشنگ، به حق این ساعتی عزیزی که خدا توفیق داده درکش بکنیم و معلوم نیست سال بعد بتونیم درک کنیم، اصلا روز بعدو. ما الان سومین روز ماه مبارک رمضان رو درک میکنیم، از یه ساعت دیگه مون خبر نداریم. اگه قرار باشه آقای دکتر شریفی ما در ماه مبارک رمضان این پیام رو دریافت نکنیم که بتونیم حداقل عیب یابی بکنیم، درون یابی بکنیم، اون مرضهایی که فرمودید، اون عیب های پنهانی که با ظهور یک عاملی خودش رو نشون میده، اونها رو پیدا بکنیم و با در واقع داروهایی که شما فرمودید، قرص هایی که خدای بزرگ و مهربان به شکل های مختلف برام معرفی کرده، بتونیم ان شاء الله خودمون مداوا بکنیم. خیلی متشکرم از حضورتون. بینندگان محترم و عزیز، ما ادامه بحث رو فردا خواهیم داشت با حضور جناب دکتر شریفی، حتما همراه باشید. رأس ساعت 9 برنامه راه روشن آغاز خواهد شد. موفق باشید. خیلی متشکرم از حضورتون. از شما هم تشکر میکنم. دستی بر نیاز به سوی خالق بی‌نیاز و التماس دعا. خدایا رو نگهدار. سر